نتونستم پاموشش کنم. خوبی شما؟ سلامتی؟ خدا رو شکر. داشتم به این موضوع فکر میکردم. مشکل از منه؟ اوکی. یه تحقیقی داشتم میخوندم در مورد کلیساهای قرن اول تا قرن سوم میلادی. همیشه ما فکر میکنیم وقتی که کلیساهای قرن اول کتاب اعمال رسولان رو تو ذهنمون میاریم، مثلا فکر میکنیم جمعیت مثلا کلیسایی که پولس رسول بزرگی کتاب مقدس یک سوم عهد جدید رو نوشته، ما فکر میکنیم مثلا یه لحظه خودم اوایل اینجوری فکر میکنم تا قبل از اون تحقیق، یک جمعیت مگا چرچ مثلا جمع میشدن 1000 نفر، آه پولس اومده بشینیم پولس رو گوش کنیم، یا مثلا پتروس رسولیه که مسیح انتخابش کرده جلوی همه شاگردا فرستاده، به قول یکی پیشقراول بوده، همیشه نفر اول بوده، اسم پولس پتروس میومد تو کلیسای اورشلیم، همیشه فکر میکنیم مثلا 500,000 10,000 نفر 3,000 نفر جمع میشدن. اما طبق آماری که در اومده بوده، طبق تحقیقاتی که شده بوده، 20 نفر جمع میشدن توی خونه، 30 نفر جمع میشدن توی خونه. باور کنید، چون جوی که حاکم بر جامعه اورشلیم اون موقع بوده یا تو دنیای روم، نمیتونستن مگا چرچ داشته باشن مثلا اگه میخواستن. همیشه با 5 نفر بیداری روحانی، با 10 نفر بیداری روحانی میومد، با 20 نفر خدا کار میکرد، بلند میکرد کلیسا رو، روحش رو میریخت. و اعمال رسولان میگه یه عده جمع شده بودن، نه باب دعا، پنتیکاست رو نمیگم، پنتیکاست کوچیکتر، میگه یه عده 5 نفر جمع شده بودن، 7 نفر جمع شده بودن، میگه روح خدا، خیلی به ندرت این اتفاق میفته، میگه صحبت میکنه، صدای روح خدا رو میشنون، خیلی به ندرت در تاریخ اتفاق میفته، میگه پتر پولس و برنابا رو برای مأموریت خیلی خاص برای من انتخاب بکنید. پس ما که امروز بیشتر از 5 نفر بیشتر از 7 نفریم، آمین. و امروز من داشتم دعا میکردیم قبل از جلسه، دور همه یه حلقه زده بودیم، خیلی لذت بردم. خدا خدای سورپرایز هاست و امروز به نام مسیح ما سورپرایز بشیم، امروز به نام مسیح دست پر از اینجا بریم. همه ما یه سری مشکلاتی تو زندگیمون داریم، همه ما یه سری دردهایی تو زندگیمون داریم، همه ما یه سری ضعفایی تو زندگیمون داریم. به نام مسیح دعا میکنم امروز که قربانی کردی، با شفا، با قوت از اینجا بری بیرون. به نام مسیح دعا میکنیم وقت گذاشتی، خدا 7 برابر به زندگیت به پوری کار بکنه. کلیسا لحظه دعا بکنیم. خداوند شکرت میگم برای این افتخاری که نصیب ماست، کم زیاد مهم نیست، این کیفیت، این قلب، این یکدلی، این عشق برای ما مهمه، برای تو مهمه. خداوند کار کن امروز، خرامان شوی روح القدس عزیز، از تو صدا میکنیم امروز ما رو پر کن، نان روزانه امروز ما رو به ما بده خداوند عزیزم، تا بتونیم از پری به پری حرکت بکنیم، از قوت به قوت حرکت بکنیم، از فیض به فیض حرکت بکنیم. مسیح جانم، تنها یک نامه که ما رو اینجا جمع کرده، تنها و تنها یک نامه، اونم نام عیسی مسیح خداونده، نامی که رستاخیز کرده است، نامی که ما از اون طریق آزاد شدیم، شفا گرفتیم، ابدیت رو به دست آوردیم. ما برای انسان جمع نشدیم، ما برای اینکه تو رو ببینیم، ملاقات کنیم، از تو بشنویم اینجا جمع شدیم. پس امروز دستهامون رو به سوی آسمان بلند میکنیم، میگیم مسیح جان پر کن دستهای ما رو از هدایای بی‌نظیرت، تو دهنده بیمنت هستی مسیح جانم، ای روح القدس دستهای ما رو پر بکنه خداوند عزیزم، تا با پری از اینجا بریم بیرون. به نام عیسی مسیح، آمین. الهام عزیز داشت موضوعی رو میگفتش، داشتم این فکر میکردم موضوع موعظه رو عوض بکنم به خاطر جمعیت، خیلی ترغیب شده بودم این کار رو نکنم، و الهام عزیز یه چیز تو صحبتهاش فرمودش ایشون، و گفتم تاییدیه برای موعظه امروز منه. و داشتی میگفتی که خداوند کمکمون کنه امروز یک چیزی بگیریم تا در روزهای سخت ما رو کمک کنه. درسته اگه اشتباه میکنم تصحیح کن، ولی اینو گفتی فکر کنم، گفتی خداوند یک امروز نان روزانه‌ای به ما بده، یک برکت خاصی به ما بده، تا بتونیم در روزهای سخت اون برکتی که امروز به ما دادی رو بتونیم در اون روزهای سخت ما ازش استفاده بکنیم. هفته پیش نمیدونم سه شنبه بایبل استادی کیا بودید و اینا، من افتخار اینو داشتم نام یهودا رو یه جلسه دیگه بیشتر نمونده داشتم میرفتم، صحبت دانیال رو کردم. دانیال رو خب همه میشناسیم، تو عهد عتیق یک نبی بسیار بزرگ، توی ایران هم دفن شده، هنوزم اونجا هست، استر مردخای و دانیال هنوز اونجا هستن، فکر کنم شوشه اگه اشتباه نکنم. بله شوشه. کدوم میدون برادر؟ شوش مولوی رو هن دسفوله. آمینو نمیدونستم، مرسی. دانیال شوشه. اتفاقا من تو دانشگاه که بودم اینا رو خیلی از من سوال کردن با آره من بهت گفت میشه تلفظ فارسیشو بگی کجای من تلفظ فارسی میگم ما که نمیتونیم اینجوری بگیم، ما با همین لهجه اوزی میتونیم بگیم. گفتم منم لهجه اوزی شما رو نمیدونم. بعد شوشه دانیال خیلی دوست داشتم برم نتونستم. به نام مسیح آزاد بشه ایران، همگی با هم بریم به نام مسیح روزی. داشتم دانیال تو زمانی که افتاد تو چاه شیرا، زمانی بود که دیگه 80 سالش بود، تقریبا 80 سالش بود، آخرای عمرش بود و افتاد تو چاه شیران. اما داریوش پادشاه یک جمله ای گفت قبل از اینکه بندازنش تو چاه شیرا، گوی دانیال اون خدایی که تو همیشه میپرستیدیش و عبادتش میکردی تو رو از مرگ نجات بده. خیلی وقتا من میسم انسان طبیعت بشریه دیگه، تقصیر خودمون هم میزیم، موقعی ذاتمونه به خاطر دنیای سقوط کرده است، احساس میکنیم زمانی که نیاز به دعا داریم ما باید دعا بکنیم، احساس میکنیم زمانی که درد داریم باید بیایم کلیسا، باید زانو بزنیم دعا بکنیم، احساس میکنیم توی مشکلات، توی غم، توی غصه، توی کاسیها، توی پستی بلندی های زندگیمون ما باید بریم اون گوشه وایسیم یکی بیاد بر ما دعا بکنه. تازه گلچین هم میکنیم که کی بهتره، کی دعاش قشنگتره، کی برای من دعاش میگیره، مامزاده بازیش میکنیم. احساس میکنیم تو زمانهای سخت ما فقط باید دعا بکنیم. اما داریوش جمله‌ای به دانیال میگه، میگه دانیال خدایی که همیشه او را عبادت میکردی تو را نجات بده. آیا نجاتش داد یا نداد؟ شیرا شبیه گربه شدن جلوی دانیال. من همیشه تصور میکنم دانیال تا صبح داشت اسم میذاشت برشون، عزیزم لوسی من مثلا، ببخشید که دفعه اومد لوسی من، یا مثلا جیلی، حالا من پاپی خودم هم بگم، داشت فکر کنم اسمی داشت برای شیرا، انقدر اینا اهلی شده بودن، کار خدا بود. ولی زمانی که دانیال گذاشته بود تو دعا، قربانی که کرده بود، نجات داد دانیالو، درسته؟ پس داستان دعا اینه، ما همیشه باید در دعا، کلام خدا میگه همیشه در دعا، پیوسته در دعا. تو زبان یونانی وقتی که ما واردش میشیم میبینیم میگه در هر لحظه در دعا باش، به این معنی میشه که در روزهای سخت، به قول داوود میگه کلام تو در روزهای سخت و تنگی مرا نجات میده. این کلام خداست، این دعا، این رابطه است که خدا تو میکاری تو زمان سختی برداشت میکنی. پس به نام مسیح دعا میکنم این روحیه تو وجود تک تک ما باشه که همیشه رو دعا باشیم، روی زانو باشیم، در پرستش باشیم، تا دلمون قرص باشه تو لحظه سختی بگیم اون خدایی که همیشه بهش وفادار بودم، نسبت بهش دعا میکردم در نامش، ایمان دارم قبل از اینکه تو چاه شیرا برم اونجا حضور داره. داوود میگه حتی در وادی موت هم تو اونجا هستی، تو حاکمی. میگه از حضور تو کجا برم؟ اگه به آسمان برم اونجایی، اگه زیر زمین، اعماق دریا، تو کوها برم تو اونجایی. خدا همیشه در همه جا حضور داره، اما من و تو هم باید حضور داشته باشیم، این رابطه رو حفظ بکنیم. کلیسا، آمین کلیسا. داشتم یه داستانی رو میخوندم، خیلی داستان قشنگی بود. یه زن و شوهر جوونی بودن، جوزف و سارا، توی نیجریه، تو کشور آفریقا نیجریه. اینا 15 سال بود که بچه دار نمیشدن، ازدواج کرده بودن بچه دار نمیشده بودن، خادم کلیسا بودن ها، 15 سال بچه دار نمی شدن. خب می دونیم توی یه سری فرهنگ ها، تو فرهنگ یهود کتاب مقدس که خیلی زیاده، تو شهرهای ایران ما هم هنوز این فرهنگ هست، تو آفریقا خیلی بدتره، زن و شوهری که ازدواج میکنن اگر بچه دار نشن خیلی بده براشون، خیلی ناراحت کننده است، همیشه هم نگاه متاسفانه به سمت خانم است. ولی این دو نفر خادم بودن، 15 سال همیشه خدمت خدا رو کردن، 15 سال بدون توقع خدمت خدا رو کردن، تا اینکه یه روزی یه کشیشی میاد، یه کشیش جوونی میاد توی شهر و اینا دیگه داشتن خسته میشدن از این وضعیت، از حرف مردم، از شرایط، از اینکه در همسایه چی میگن، از اینکه خدایا تا کی من باید خدمت بکنم. 15 سال بحث یک سال دو سال نیست، بحث سه سال نیست، بحث 15 سال خدمته. تا کی من باید خدمت بکنم؟ چرا این خدا جواب دعای من رو نمیده؟ چطور همسایه بغلی من دوقلو دوقلو میزه؟ چطور اون یه جین بچه داره؟ تازه یه سری بچه‌هاش هم اضافه است رد میکنه. کشور آفریقایی اینجوریه. اسمشون هم یادشون میره انقدر زیاد بچه دارن. چرا من ندارم؟ اما خدمت میکرد. میگفت اشکالی نداره. خداست که قراره به من برکت بده. من برای خدا دارم خدمت میکنم، نه برای برکتش. من خودم یه زمانی فقط برای برکتش خدمت میکردم، اما یاد گرفتم برای خدا باید خدمت بکنم. یه زمانی نگاه میکردم دست خدا چه هدیه‌ای توشه، اما متوجه شدم صاحب اون دست رو باید نگاه بکنم. متوجه شدم به برکتش نگاه نکنم، اون برکت به من داده، من نمیبینم، باید خودش رو اول ببینم، با خودش در ارتباط باشم. جوزف و سارا این تصمیم رو گرفتن و گفتن ما برای این مردی که تازه اومده تو این شهر اتاق مهمانمون رو بهش میدیم، بیاد اینجا زندگی بکنه. چون اونجا منطقه بسیار مسلمان نشینیه. همه ما میبینیم این یک ماه گذشته به شدت مسلمان ها متاسفانه دارن، مسیحی های تو نیجریه رو مخصوصا به طرز فجیح دارن از بین میبرن، دارن شهیدشون میکنن. من که دل ندارم ببینم، میدونم یک هفته نمیتونم، حالم بده این کلیپ ها رو ببینم، میخونم مطالب رو. خیلی بد دارن مسیحی ها رو میکشن توی این یک ماه گذشته. حالا شما حساب کنید جوزف و سارا توی این شهر، توی این کشور میخوان یک جایی به این کشیشی بدن که هیچ کس وجود نداره، دل اینو نداره که به این کشیش جوان، به این میسیونر، به این کسی که اومده دل داره برای مسیح جا بده، در خونش رو با اینکه درد دارن، با اینکه بچه ندارن، با اینکه دیگه امیدی شاید به زندگی نداشته باشن، باز میکنن در خونهشون، در قلبشون به روی اون خادم بازه. یه سوال، اون خادم رو کی فرستاده بود؟ خدا فرستاده. در اصل در خونهشون رو برای خدا باز کردن. میخوایم دوم پادشاهان باب 4 آیه 8 رو بخونم تا 27. اسم موعظه من اینه اتاقی برای حضور خدا. اتاقی برای حضور خدا. یه ذره طولانیه، حوصله کنید با من. روزی الیشا به شونم رفت، در آنجا زنی سرشناس به اصرار او را به طعام فراخواند. از آن پس هرگاه الیشا از آنجا میگذشت برای صرف طعام در آن خانه توقف کرد. الیشا یه نبی بسیار بزرگی بود تو قوم یهود که شاگرد ایلیا بوده و الیشا رو همه میشناختن. آن زن به شوهرش گفت اینک مطمئنم که این مرد که اغلب از اینجا میگذرد مرد مقدس خداست. پس برایش بر بام خانه اتاقی کوچک بسازیم و در آن برای وی بستر، میز، صندلی و چراغی بگذاریم تا هرگاه نزد ما میآید در آنجا منزل کند. بقیه‌اشو تو داستان میخونم تو موعظه‌ام، اما تا همینجا خیلی مهمه. برایش بر بام خانه بستری فراهم بکنیم، اتاقی درست بکنیم. او مرد خداست. برایش بر بام خانه اتاقی کوچک بسازیم و در آن برای وی بستر، میز و صندلی و چراغی بگذاریم تا هرگاه نزد ما میآید در آنجا منزل کند. این زن پولدار بوده، همه چی داشته، هیچ نیازی نداشته، تنها یک چیزی نداشته، بچه نداشته، فرزندی نداشته، مسن هم بوده دیگه، بچه دار هم نمیشده، اما قلبش با خدا بوده. من میگه بیا برای خدا، برای خادم خدا یک خونه، یه اتاقی رو بهش بدیم، بر بالای این خونه، بر این بام یه اتاقی براش درست بکنیم، براش یک بستری، یک میزی، یک صندلی و یک چراغی. اما یه سری جملات اینجا بود، میخوام واردش بشم. آیا فکر میکنیم ما به طور اتفاقی و به طور شانسی روح القدس اینجا نوشته و ما داریم میخونیم که برای وی بستر، میز، صندلی و چراغی بگذاریم؟ همه اینها دلیلی داره که امروز وقتی که منو تو میخونیم ما هم تو زندگیمون برای خدا میزی بذاریم، برای خدا اتاقی فراهم بکنیم، برای خدا چراغی بذاریم، تا وقتی که تو مشکلات رسیدیم، به مشکلات رسیدیم که قطعا میرسیم و شاید هم باشیم، اینها به ما کمک بکنه. تو فرهنگ یهود بستر یا تخت خواب نمادی از استراحت و در حضور خدا بودن کلیسا. تو فرهنگ و سنت یهود تخت خواب، جایی که به خدا میزی، جایی که برای خدا فراهم میکنی، اونجا جاییه که تو به ملاقات خدا قراره بری. خیلی مهمه. برای همین کلام خدا میگه برای خدا مکانی رو فراهم کن چون قراره با تو ملاقات بکنه. این زن یک جایی رو برای خدا فراهم میکنه، میگه من همه چی دارم، نیازی ندارم، اما یک چیز میخوام، حضور خدا تو زندگیم، حضور خدا تو زندگیم، توی خونه. نمیدونم چند وقته از توی خونت حضور خدا کم رنگ شده. امروز به نام عیسی دعا میکنم حضور خدا با این درس، با این تعلیم پررنگتر از همیشه، پررنگتر از قبل بشه و به پوری در زندگی تو کار بکنه. کلیسا آمین. اگه واقعا دوست داری با این درس امروز پر بری و خونت رو تمیز و تقدیس و تطهیر کنی، به نام عیسی دعا میکنم این اتفاق تو زندگیت بیفته. بگو خدا نیکوست. به بغل دستید بزن بگو خدا نیکوست. بلند بگو، من نشیدم، بگو خدا نیکوست. خدا نیکوه. قرار امروز تو زندگی های ما بیاد. نگاه نکنه امروز کسی 60-70 نفر نیستش، میدونم سخت، عادت کردیم، اما قرار امروز ما دست پر بریم. امروز قرار خدا نان روزانه امروز ما رو به ما بده. امروز قرار خدا با ما حرف بزنه. میگه برای او یک میزی بذاریم. میز و فرهنگ و سنت یهود یادآور مکاشفه و تعلیم از خدا به قوم. چقدر ما از خدا داریم تعلیم میگیریم. برای خدا یک میزی گذاشتیم تو زندگیمون، تو اتاقمون. چقدر وقت میذاریم برای خدا، چقدر از خدا میخونیم، چقدر از کلامش میخونیم، چقدر مشتاق مکاشفه هستیم، چقدر مشتاق گرفتن تعلیم هستیم در طول هفته. این زن میتونست بگه او که من شنبه ها فقط میرم کنیسه دیگه، برام بسته دیگه، شنبه ها من میرم کنیسه، بسته برا من. شاید این طرز فکر با من باشه، اما علی شاید این طرز فکر با من باشه، من یک شنبه ها میرم موعظم رو گوش میکنم، بستمه دیگه هفته به هفته. ولی این زن به ما داره این تعلیم رو میده، همیشه آماده دریافت مکاشفه باش، ولی منوط بر اینه که تو آماده باشی، تو هم در رابطه باشی، تو هم بخونی، تو هم در این رابطه باشی. نکته بعدی میگه که یک صندلی بذار. در فرهنگ یهود اقتدار صحبت از جایی برای پادشاهه، جایی برای پادشاهه. پادشاه کارش چیه؟ اما حمید، حکم دادن، دستور دادن. اراده پادشاه باید تو شهر پیاده بشه یا اراده قوم؟ اراده پادشاه. چقدر اراده پادشاه اون صندلی که تو خونت هست تو زندگی تو داره جاری میشه. چقدر اراده پادشاه، دستوری که پادشاه میده، من میثم دارم گوش میکنم و دارم اجرا میکنم. این جملاتی که این خانم زن شونمی، بدون اسمم هست، اسم همسرش رو داره میذاره، نمیدونیم بینامونشونه، فقط اسم همسرش کدوم شهره نوشته، میگه بیا یک تخت خواب بذاریم، بیا یه میز بذاریم، حالا میرسه به صندلی، بیا یک اقتداری بهش بدیم، اقتدار زندگیمون رو بدیم به این مرد خدا، بدیم به خدا، زندگیمون رو بدیم به خدا تا مکاشفه جدید بگیریم. خیلی وقتا من میام تو کلیسا، میرم میام هیچ مکاشفه ای نمیگیرم، اما یه نفر تو همین کلیسا میاد، شما ها میایید تو همین کلیسا، از همین تریبون، از همین منبر دارید موعظه میشنوید، میبینی اون خیلی داره تو زندگیش اتفاقای تازه میفته، اتفاقای بی‌نظیری داره میفته، زندگیش متحول داره میشه، داره شفا میگیره، داره روابطش بهبود پیدا میکنه، بیزینسش بهتر شده، مکاشفات عالی از کلام داره صحبت میکنه. هر هفته میبینیم این مرد داره تغییر میکنه، این خانم میبینیم اصلا تولد تازه درونش اصلا یه شکل دیگه اتفاق افتاده، چون میگه خدا پادشاه زندگی منه، چون خدا پادشاه زندگی منه، من از اون دارم دستور میگیرم. آخریش میگه بیا برای او یک چراغی بگذاریم. بازم تو فرهنگ یهود در کلام میگه چراغ نماد چیه؟ کلام خداست. میگه کلام تو بر پاهای من نور، بر زندگی من چراغیه. چقدر ما برای خدا وقت میذاریم، چقدر ما از خدا پر میشیم کلیسا. پس این نوشته هایی که ما اونجا داریم میخونیم اتفاقی نیست، همه اینها به هم ارتباط داره. اما میرسیم به داستان اصلی این زن. این زن یک چیزی نداشت، بچه نداشتش. ادامه داستان رو براتون میخوام بخونم. میگه یک روز که ایلیشا از راه رسید به اتاق خود بر بام خانه رفت و دراز کشید. به خادم خود جیهزی گفت این زن شونمی را بخوان. پس وی را فراخوان و آن زن در برابر او ایستاد. ایلیشا به خادم گفت به او بگو رحمت بسیار بر من کشیدی، زحمت بسیار کشیدی، حال چه میتوانم برایت بکنم؟ میخوای سفارشت را به پادشاه یا سردار لشکر بکنم؟ زن پاسخ داد خیر، من در میان کسان خیش منزل دارم. ایلیشا پرسید برای این زن چه بکنم؟ جیهزی گفت این زن پسری ندارد و شوهر سال خورده است. ایلیشا گفت او را بخوان. پس زن را فراخوان و گفت او در آستانه در ایستاده. ایلیشا گفت سال آینده همین هنگام پسری در آغوش خواهی داشت. اما زن اعتراض کرد گفت خیر سرورم، ای مرد خدا به کنیزت دروغ مگو. جوزف و سارا بعد از چند ماهی که به این کشیش به این میسیونر جا دادن تو خونشون، روزهای آخر زندگیشون که اون مردی که اونجا داشت زندگی میکرد یه جمله ای یه نبوتی برای این خانم کرد، گفت سال آینده سارا، اسمش هم نام ابراهیمه، گفت تو حامله میشی و بچه دار میشی. یه خنده ای کرد، دقیقا خنده ای که سارا همسر ابراهیم، گفت محال ممکنه من بچه دار بشم. پزشکا گفتن تو بچه دار نمیشی، گفت تو بچه دار میشی. اسم بچه شنو میدونی چی گذاشتن؟ پرامیس تو نیجریه، وعده. به خاطر اینکه برای خدا جایی باز کردن، به خاطر اینکه برای خدا جایی باز کردن، میزی، تخت خوابی، چراغی گذاشتن و خدا کار کردش. اگه میخوای خدا تو زندگیت کار بکنه، جایی برای خدا تو زندگی و قلبت بذار. خیلی وقتا من میسم جای خدا تو زندگیمون آخراست. اول خودمم، نقشه های خودمه، اراده خودمه، پول خودمه، داشته خودمه، دانش خودمه، دوستای خودمه. اما تو مسیحیت برعکس، کلیسا میگه اول خداست بعد همه ایناست. کلام خدا چی میگه؟ خود مسیح میگه، میگه اول ملکوت من رو بطلبید، همه اینها به سراغ شما خواهند آمد. میریم بقیه داستان. خدا یه پسری بهش میده و میگه چون پسرک بزرگ شد، روزی نزد پدر خود به میان دروگران رفت. ناگاه به پدرش گفت آه سرم، آه سرم. پدر به خادم خود گفت، فرمان داد او را نزد مادرش ببر. پس خادم او را برگرفت و نزد مادرش برد. پسر تا نیم روز بر دامن مادر نشست و سپس مرد. آن زن بالا رفت و او را بر بستر مرد خدا خوابانده، در را بر او بست و بیرون رفت. سپس شوهرش را فراخواند و گفت تمنا میکنم همکنون یکی از خادمانت را با الاغی برایم بفرستی تا بیدرنگ نزد مرد خدا بروم و بازگردم. مرد پرسید از چه رو میخواهی امروز نزد او بروی؟ امروز که اول ماه یا روز شبات، یعنی شنبه نیست. زن گفت خیر است. تو زبان عبری نوشته شالوم است، یعنی سلامتی است. باری زن الاغ را زین کرد و به خادمش گفت تو از پیش برام و تا چیزی نگفتم به خاطر من سرعتت را کم نکن. سپس روانه شد و به کوه کرمل نزد مرد خدا رسید. همیشه به کوه میرسیم در نهایت، بعد به حضور خدا برسیم. جایی که تو برای خدا فراهم میکنی، روزی دردی که وارد زندگی تو میشه. جایی که برای خدا تو زندگی تو فراهم میکنی، روزی که مشکلات وارد زندگی تو میشه. جایی که جایی برای خدا، اتاقی برای خدا و قلبت رو به خدا باز میکنی، برای خدا باز میکنی، روزی در سختی و مشکلات وقتی که درگیرش بشی، واردش بشی، دیگه دل نمیبندی به همسایت، دل نمیبندی به انسان. مشکلش رو برد کجا گذاشت؟ رو تختی که فراهم کرده بود. برای کی؟ در اصل برای خدا. اینجاست که اعتماد معنا پیدا میکنه. اونجاست که میگی من ایمان دارم خدا قراره در زندگی من کار بکنه، چون برای خدا من جایی و مکانی و بستری فراهم کردم. چون در زانوها هستم، چون در دعا هستم، چون در پرستش هستم، چون نگاهم به خداه. میگه مشکلش پسر مردش رو گذاشت دقیقا تو همون اتاقی که برای الیشا، برای فرستاده خدا فراهم کرده بود، درست کرده بود، گذاشتش. و آیا نجات پیدا کرد اون فرزند یا نه؟ شفا گرفت یا نه؟ رستاخیز رو تجربه کرد یا نه؟ جواب ما از طریق کتاب مقدس بله است. جواب ما بله است. حالا نکتهش خیلی جالب تره. اصلا من وقتی اینو خوندم شوک شدم. زنه میاد پیش الیشا میگه اما چون نزد مرد خدا به کوه برآمد، روی بر زمین نهاده، پای او را محکم گرفت، جهزی پیش آمد تا او را کنار بزند خادمش، ولی مرد خدا گفت، یعنی الیشا، آسودش بذار زیرا که سخت ماتم زده است. اما خداوند، نبی خداست، مسحش دو برابر از الیا بیشتره، میگه زیرا که سخت ماتم زده است، اما خداوند این امر را از من پنهان داشته و درباره این موضوع به من چیزی نگفته. خیلی وقتا دردای من و تو رازه برای مردم، برای خود من و تو رازه. خیلی وقتا غمهایی که من و تو داری، مشکلات و مردگی های زندگی من و تو رازه، هیچ کس نمیدونه. خیلی وقتا نمیتونی به کسی بگی این دردت رو. تا حالا شده توی موقعیتی باشی، تا حالا شده توی موقعیتی گیر کنی که نتونی دردت رو به کسی بگی؟ فکر کنم شده برای هممون. فکر کنم گیر کردیم توی موضوع که با یک دردی روبرویی، با یه چالشی روبرویی که حتی به همسرت هم نمیتونی بگی. فقط خداست که میدونه. الیشا میگه من اینم نمیدونم. اما کسی دست پر برمیگرده، کسی با شفا برمیگرده که برای خدا مکانی فراهم کرده. این زن یه جمله آیات قبلش خوندم، یه جمله‌ای به خادمش میگه، میگه از سرعتت کم نکن، برو به سوی کوه کرمل. امروز به نام عیسی مسیح اگر درگیری، اگر چالش داری، اگر سوال‌های بی جواب داری، از سرعت ایمانت کم نکن، به سوی کوه بشتاب، به سوی کوه برو، وای نستا، نذار حتی همسرت سد راهت بشه، نذار حتی بچه هات، بیزینست سد راهت بشه. این خانوم گفت از سرعتت کم نکن، بریم به سوی کوه کرمل، چون اون خدایی که میپرستیدم، داریوش گفت دانیال تو رو نجات بده. امروز اون خدایی که تو رو میپرستی میتونه نجات بده. شاید درگیر اینی که پلن زندگی من چیه، پلن مینستری من چیه، اشتباهه، بگو خدایا پلن خودت رو در زندگی من جاری بکن، من فقط قرار بیام به سوی کوه کرمل. پیغام امسال چیه؟ به سوی کوه بیا، آمین کلیسا. ولی اجازه نده هیچ چیزی از سرعت ایمان تو کم بکنه. کلام خدا تو رومیان 6 میگه، میگه نه پستی، نه بلندی، نه سختی، نه شکنجه، نه قدرت‌های آسمانی، هیچ چیزی ما رو از محبت مسیح جدا بکنه. نمیتونه هیچ چیزی از ما رو از محبت مسیح جدا بکنه. از ایمانت سرعتش رو کم نکن، به سوی کوه بشتاب. آخر داستان خیلی قشنگه. الیشا میاد پسرش رو شفا میده. الیشا پسرش رو بلند میکنه. بعد از یه کار بسیار خارق‌العاده، وارد تفسیرش نمیخوام بشم، اما نکتهش اینه، شفای پسرش رو دید. دردهای زندگی تو، مردگی‌های زندگی تو و رازهای مگو زندگی تو رستاخیز پیدا میکنه. کافیه به سوی کوه بشتابید. امروز ما اون اتفاق قراره تو زندگی ما بیفته، از طریق عشا قراره تو زندگی ما بیفته. امروز میخوایم وارد این عشا بشیم، امروز میخوایم وارد این سفره مقدس بشیم و بگیم خداوند امروز اگر سرعت ایمان من کم شده، باک ایمانی من رو امروز با این عشا پر بکن. امروز با این عشا باک ایمانی منو پر بکن. نگاه هم دیگه حتی به هیچ کس نیست، حتی شبان کلیسا، نگاه هم به تو یهوه، چون قراره به جایی بیام که تو اونجا هستی. مرسی مرسانا جان. امروز قرار ما پرستش بکنیم، وارد این میز بشیم، وارد این عشا بشیم که بگیم خداوندا تمام نگاهم به توه. نکته آخر، چرا من تمام تلاشم اینه میگم حتی به همسرت هم نگاه نکن؟ عشق اولمونه و آخرمون البته. آمین. نبود میترا گرمست. چون زن شونمی میگه وقتی که خادمش اومد، همسرش اومد، هیچ چیزی به کسی نگفت، حتی همسرش. چون مردم میدونی اینجور موقعا چی میگن؟ میخوای چیکار بکنی؟ چه اتفاقی قرار تو زندگیت بیفته؟ خاک بر سرمون شد. حالا میخوای چیکار بکنی؟ دیدی این خدا هم همون خوده. دیدی چقدر پرستشش کردی؟ آخر بچت هم از دست دادی. من که گفتم وقت نذار اینقدر کلیسا. من که گفتم اینقدر وقت نذار برای خدا. میتونستی جای دیگه باشی. میتونستی لذت ببری از زندگیت. اون زن یک چیزی گفت. شالوم است. بزن به بغلتیت بگو شالوم در زندگی منه. وقتی که این جمله رو میگی بار منفی رو از زندگی دور میکنی. نمیخوام از این کلیساهای پراسپریتی گاسپل بگم بری جلو آینه مثلا من با این قیافه چپ و چلاغم برم بگم من خیلی قشنگم، نه. ولی واقعیت کلام اینه که در عیسی شالوم و برکت وجود داره. کلیسا، بیایم این اشعار رو برداریم بشینیم. میخوام یه سرود پرستشی در حالتی که نشستیم بخونیم، یک سرود جدیده که عزیزان قراره بر ما بخونن. اما خیلی از مزامیر که وقتی که ما میخونیم، بشینم محمد، خیلی از مزامیر که ما میخونیم مرثیه است و دعاست. درد قصه است، درد داووده، درد موسی بوده توی جاهایش، اما داره دعا میکنه تو اون دردها و مشکلاتش. این سرود پرستشی رو مثل مرثیه بهش نگاه کن و خدا پر کنه زندگیت رو از باران شفا، پر کنه از باران قوت، باک ایمانیت رو پر کنه تا این مسیری که میخوای بری بالای کوه کرمل با پری بری کلیسا.